بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این داشتیم که برای سالکین احوالی است که اونها با این احوال به درجات عالی میرسند. و توضیح دادیم که به توسط صبر و تقرب الی الله و تقلیل تعالی سلام و امثال ذلک میتونن به کمالاتی که قبلا گفته شد و انواری که توضیح داده شد دسترسی پیدا کنند. البته باید توجه داشته باشیم که ما داریم جامع رو بیان میکنیم، خصوصیات هر سالکی رو اون استادش تشخیص میده و بهش دستور میده. مثلا متوجه میشه که این شخص احتیاج دارد به چه نوری و به چه ذکری، خب ذکرشو بهش میگه، یا احتیاج دارد به اینکه این دفعه طعام رو کم کنه، خواب رو کم کنه و امثال ذلک، بالاخره بهش توضیح میده. ما داریم مطلب جامع رو بیان میکنیم، اما ممکنه خصوصیات افراد تفاوت کنند و اون استاد که تشخیص دهنده است یه نسخه جدیدی به این سالک بده که بالاخره باز هم اون نسخه تحت همین جامعه هایی است که ما گفتیم. ما توضیح دادیم که اموری و احوالی انسان را کمک می کند برای رسیدن به این کمالات و امور شریفه و به دست آوردن اون انوار. اون امور رو داشتیم توضیح می دادیم. یکی از اون امور سر است. سر رو بیان کردم که عبارت است از مرتبه لطیف شده و مرتبه عالی عقل. این سر رو باز باید لطیف کرد. لطیف کردنش از طریق افکار لطیف است. افکار لطیف رو توضیح دادیم که هم باید به لحاظ کیف لطیف باشند، یعنی معتدل باشند در اموری که ذهنمون کشش نداره وارد نشیم و فشار به ذهن وارد نکنیم، و هم از نظر کمی باید معتدل باشیم، یعنی اگر تعداد تعقلاتمون زیاد شد و خسته شدیم مدتی رها کنیم و استراحت کنیم تا دو مرتبه نیروی قبلی برگرده، بلکه تعداد رو زیاد نکنیم، افراط در تفکر نداشته باشیم که در حال خستگی هم ادامه بدیم. سومی که در حالات مختلفی که فکر کردن در اون حالات مناسب نیست تفکر نکنیم. مثلا در وقت خوابیدن، در وقتی که خواب بر ما عارض شده به شدت، یا اینکه مثلا غذای زیادی خورده شده، غذا خورده شده بعد از غذا، چون عارف که نباید غذا زیاد بخوره، غذا خورده شده و معده پر، نفس متوجه به سمت معده میشه برای هضم کردن غذا، در چنین حالتی سعی کنیم که از تعقلات استفاده نبریم، چون نفس به تمام وجودش نمیتونه به این تعقلات اقبال کنه. اگر ما این سه امر رو رعایت کردیم، یعنی در به لحاظ کیف اعتدال، به لحاظ کم اعتدال، به لحاظ زمان تعقل هم زمانی رو که خالی از مزاحمت بود انتخاب کردیم، اصطلاحا گفته میشه که فکرمون فکر لطیفه. وقتی این فکر لطیف باعث تلطیف سر میشه، وقتی تلطیف سر حاصل شد اون انوار و کمالاتی که گفتیم برای انسان پدید میاد. اینو در جلسه گذاشتم توضیح داده بودم، الانم دوباره تکرار کردم. رسیدیم به صفحه 533 آخرین سطر، یعنی سطر 24. منتها از سطر 23 مبتدای ما شروع شده بود و القربت الالله عز و جل مبتدا بود. عرض کردم در صفحه بعد سطر 7 یفضی الی هذه الامور خبره. داشتیم این مبتداها رو که بر هم عرض گرفته شده بودن میخوندیم. رسیدیم به تلطیف و تلطیف و سره بالافکار لطیفه، یعنی لطیف کردن اون عقل رفیع، لطیف کردنش به توسط افکار لطیفه. حالا افکار لطیفه رو بیان میکنه که چیز وحیه ما یکون و معتدلن هم فلکم هم فلکیف. اینا رو توضیح دادن، این دوتا شرط، اعتدال در کیف، اعتدال در کم. شرط سوم و این ده اعتدال عطف بر معتدلنه، هیه ما یکون معتدلن و ما یکون این ده اعتدال احوال البدن. فکریست که تحقق پیدا کند در اون حالتی که احوال بدن در حال اعتداله، اعتدال است هم در معاکل هم در مشارب، یعنی زیاد نخورده کم هم نخورده، نه ضعف کمخوری و نه سنگینی پرخوری، هیچ کدوم آزارش نمیده. ول مشارب نوشیدنی ها هم همچنین، نه افراد کرده نه تفرید و غیره. هما مثلا در مثل خواب، الان خواب برش فشار نمیاره، یا مثلا مرض و درد و امثال سالش الان برش حاصل نیست و غیره هما من الامور البدنی که میتوانن انسان را اعراض دهند از امور عقلی. این امور نباشن، اگر نبودن، در حال نبودنشون ما تعقل کردیم، تعقلمون میشه فکر لطیف و باعث تلطیف سرمون میشه. خب بله، کیف این بود نه دقت ابی نداره، دقت فکر از حالت اعتدال بیرون نمیاره. سلام سلام. بله بله. ها کیفیت معاشل و مشارب بعدا توضیح داده میشه در نصیحتی که ایشون میکنه که کم بخور مقوی بخور، کم و مقوی، نه زیادی که شکم رو پر کنه و چنان اثری برای بدنت نداشته باشه. حالا این انشاءالله بعدا توضیح داده میشه در نصیحتی که ایشون داره، مقدار خوراک و اینا تقریبا تعیین میشه. خب این که مسلمه دیگه، این اصلا احتیاج به گفتن نداره. یعنی میفرمایید که غذا حلال باشه، خب اون چه روشه؟ کیف در تفکر و معنای حلیت غذا نه، کیف در تفکر و معنای حلیت غذا نیست، کیف در تفکر یعنی کیفیت در خود تفکر، یعنی کیفیت شدید نباشه خفیف هم نباشه، شدید نباشه، البته خفیف که مسئله نیست، ولی شدید بودنش مثل این که مثلا فرض کنیم مسئله خیلی سنگینیه، ما هنوز به حد اون مسئله نرسیدیم. در جلسه گذاشته بحث کردن یه مسائلی هستن که خیلی سنگینن، با مقدمات حل میشن، اگر ما مقدمات اون مسائل طی نشده باشیم بخوام وارد اون مسائل بشیم باید فشار به مغزمون بیاریم، وقت این فشار مغزمون رو خسته میکنه، فکرمون رو خسته میکنه و باعث فرسودگی میشه، وقت تعقل این حالت زدگی از تعقل پیدا میکنیم. اما در صورتی که در مقدمه رو طی کردیم و مسئله برامون حالت عادی پیدا کرده و کیفیت تفکرمون میشه کیفیت معتدل و مطلوب. اینا جز موانع هست که بعدا توضیح دادن، جز کیف نیستن، کیف همونیست که عرض میکنم، اینا که شما میفهمون جز موانع هست. بله انسان نباید موانعی داشته باشه، شاغل نباید داشته باشه. حالا شاغل میخواد نگاه کردن به اشیاء خارجی باشه که انسان رو حواس انسان رو پرت کنه، میخواد خواب باشه، میخواد پرخوری باشه، هر شاغلی میخواد باشه. ایشون غیره هما که گفت همه رو داخل کرد، حتی همین نگاه کردنی که شما میفرمایید که انسان در روز مثلا فرض کنید که هرچی در جلو چشمش هست نگاه میکنه و به خاطر میسپره. خب در شب وقتی میخواد فکر کنه همون چیزایی که در روز دیده تو ذهنش ردیف میشه و مانع تعقلش میشه. اینا هست بله، در این جور حالات نباید فکر بکنه، یعنی اصلا نباید این کارا رو انجام بده تا فکرش آلوده بشه. خب راه دیگر و حال دیگر که میتوانند ما رو کمک بکنند برای رسیدن به این امور شریفه و کمالات انسانی که عرض کردیم، راه دیگر اینه که ما از هر کوچک و بزرگی که در این عالم اتفاق میفتد عبرت بگیریم. یعنی نه تنها مراقب کارهامون باشیم که وظیفه بونه، که ببینیم چه میکنیم، چه میگوییم، چه تفکراتی داریم، همه اینا رو باید مراقبت کنیم، و نه تنها باید دائما یاد خدا باشیم، بلکه از هر اتفاق کوچک و بزرگی که در عالم حوادث میفته باید عبرت بگیریم، زیرا که تمام این حوادث به نحوی اشاره به عالم قدس دارند. این اشارات رو ما باید توجه داشته باشیم، یعنی چنان باشیم که این اشارات در ذهن ما روشن بشن. کسانی این اشیا رو ملاحظه می کنند، ظاهر این اشیا رو می بینند، ولی اشاراتی رو که این اشیا دارند متوجه نمی شن. ما باید از اونها نباشیم، ما باید اشاراتی که این کائنات و حوادث به عالم قدس دارند این اشارات رو بفهمیم و از این اشارات عبرت بگیریم. علاوه بر این که مراقبت خودمون لازمه، علاوه بر این که ذکر جلال واجب تعالی برای ما لازمه، علاوه بر این توجه به حوادث برای عبرتگیری هم لازمه. اشکالی نداره که ما به اشیا نظر کنیم، ولی نباید اون اشیا رو به عنوان هدف بگیریم، بلکه به عنوان این که اشاره به عالم قدس می کنند. هیچ عیبی نداره که شخص عارف در وقتی را میره به اشیایی که زینت‌های جهان توجه داشته باشه، منتها نه تنها به اشیایی که زینت جهانه، بلکه همه چی که زینت جهانه، به همه اشیا، خلاصه به همه اشیا با توجه داشته باشه، هیچ عیبی نداره، منتها باید نحوه توجهش فرق کنه با نحوه توجه دنیا زده ها. دنیا زده ها توجه میکنن تا علاقه پیدا کنن، ما توجه میکنیم تا هجرت کنیم، یعنی از این شی هجرت کنیم به عالم قدس. و فهم الاشارات، اینم یکی از مبتداهایی است که بر هم عطف گرفته میشن، هنوز خبر نیامده. و فهم الاشارات من الکائنات الی قدس الله عز و جل، الی قدس الله متعلق به اشاراته، من الکائنات هم متعلق است به الحاصلت مقدر. بفهمیم اشاراتی رو که از کائنات حاصل می شوند، اشاراتی که الی قدس الله عز و جل دارند. همه کائنات یعنی حوادث اشاره به قدس الله عز و جل دارند. ما باید این اشارات رو بفهمیم، فقط توجه به خود این حادث نکنیم، بلکه توجه به اون اشارات حادث بکنیم، یعنی آیتیتشون رو توجه داشته باشیم. و هو و این فهم اشارات به تفسیرش اینه، ان یکون السالک غیر غافل عن اسرار الحوادث. این مع مراقبته می‌فرماد با اون با رعایت تمام آنچه که قبلا گفته شد، باید این مطلب جدید هم رعایت بشه که بفهمد اسرار حوادث رو و از اسرار حوادث غافل نباشد. و همان یکون از سالک، سالک اسم غیر غافل عن اسرار الحوادث خبره. این وسط هم اشاره داره به اون مطالبی که قبلا گفته شد. سالک علاوه بر این که علاوه بر این که مراقبت میکند احوال خودش را که ببیند در کار خطا وارد نشده، افکارش، اقوالش، افعالش همه اونطوریست که شریعت خواسته، و علاوه بر حضوری که با پروردگارش و ملائکه یعنی و با عقول دارد، یعنی علاوه بر توجهی که به واجب تعالی و عالم عقول داره، علاوه بر این دوتا باید غیر غافل باشد از اسرار حوادثی که در عالم سفلا هستند یا در عالم سفلی هستند، یعنی در همین عالم ماده. حوادثی که در این عالم ماده هستن همه دارن اشاره میکنن، اسراری دارن، اون اسرار و اشارات باید معلوم باشه. سلام علیکم. فلا یحدث و حادث کبیر ولا صغیر الا حمله و طبقه علی ما یلیق به قدس الله و عظمته. هیچ حادثی در جهان نباید اتفاق بیفتد مگر اینکه این سالک اون حادث رو باید منطبق کند بر چیزی که مناسب عالم قدسه، باید حملش کند بر امری که لایق عالم قدسه، یعنی همون حالت آیتیت و اشاره به عالم قدس داشتن هم رو داره ایشون بیان میکنه. فلا یحدث حادث کبیر ولا صغیر الا حمله، ضمیر فاعلی حمله به این سالک و ضمیر مفعولی به این حادث برمیگرده، مگر اینکه حادث کبیر و صغیر اتفاق نیفتد در جهان مگر اینکه این سالک حمل کند این حادث رو و منطبق کند این حادث رو بر آنچه که لایق قدس خدا و عظمت خداست. یعنی از این حادثی که در جهان ماده اتفاق میفته پی ببره به اموری که در اون عالم وجود دارن. چرا اینطوری پی ببره؟ چون عوالم رو خدا چنان ساخته که هر پایینی نمونه باشه برای بالایی، بنابراین این عالم ماده نمونه میشه برای مثال، مثال نمونه میشه برای عقل، عقل نمونه میشه برای عالم اله، و در نتیجه همین عالم ماده هم نمونه میشه برای عالم اله منتها با وسائط. پس چون عوالم با هم تناسب دارن این شخص سعی بکنه که در وقت برخورد با حوادث عالم پایین به امور عالم بالا منتقل بشه. لتناسب العوالم، چون عوالم با هم تناسب دارن. این لتناسب العوالم توجه داشته باشید یعنی چی؟ یعنی چگونه می شود که انسان از این حوادث به عالم قدس پی ببره و این حوادث رو بر آنچه که در عالم قدس تطبیق کنه؟ می فرمان به خاطر اینکه تمام این عوالم با هم تناسب دارن، عالم ماده و مثال و عقل و قدس و همین هم با هم تناسب دارن، پس میشه ما حادثی رو که در اینجا اتفاق میفته بر امری که در عالم قدس وجود داره تطبیق کنیم. سلام علیکم. تطبیق کردن این حادث بر امر اونجایی به خاطر تناسب ممکنه. و این کان الکل من الله، ولو همه از جانب خداست مستقیما، یعنی همین حادث هم مستقیما از جانب خداست و ما میتونیم به همین حادث توجه کنیم بدون این که منتقل بشیم به عالم قدس و از همین حادث عظمت خدا رو درک بکنیم. ولی ایشون میفرماد این کارم ممکنه، اما ممکن هم هست که ما از این حادث منتقل بشیم به عالم قدس و از عالم قدس عظمت خدا رو دریافت کنیم. پس همه به خلق خدا و به من الله هن. چون همه من الله هن، همه مستقیما میتونن ما رو موصل الالله بشن. منتها ما میگیم چون تناسب هست ابتدا شما از این مناسب به اون مناسب منتقل بشو تا به مناسب قریب برسی، به مناسب قریب که رسیدی حالا اون تو رو موصل الالله بشه، و الا این دوران موصل الالله هست چون اینا مستقیما مال خدا، همونطور که اون عالم قدس هم مال خداست، عالم عقل هم مال خداست، عالم مثال هم مال خداست، این عالم حوادث هم مال خداست. همینجا هم میتونی شما این حوادث رو موصل الالله قرار بدی. ولی ما میگیم به خاطر تناسب میتونی اشارات اینها به عالم قدس رو بگیری، بعد که وارد عالم قدس بشی شدی چون عالم قدس قریب الالله از اونجا واصل الالله بشی. ایبه نداره اونارم یه جور دیگه باید ملاحظه بکنه. ما توجه بکنه نفی لحاظ عوالم متوسط رو نکردیم. ما میگیم از عالم حوادث به عالم قدس واصل بشه، نمیخوام بگیم این عوالم وسطی رو کار نداشته باشه. این عالم وسطی رو قبلا گفتیم باید مورد توجه قرار بده، چه بسا که از خود همین عالم گاهی وارد عالم مثال میشه، بعد وارد عالم عقل میشه، بعد وارد عالم قدس میشه، همه این عوالم رو طی میکنه. گاهی از اوقات هم نه، وارد عالم مثال میشه، از عالم مثال میره عالم قدس، گاهی نه، میره عالم عقل بعد میره عالم قدس، گاهی از همین عالم حوادث یه سری میره عالم قدس. اینا همه هست، عیبی نداره. چون ذهن انسان دیگه، ذهن انسان توانایی این کارا رو داره که از هر جا بخواد شروع کنه به هر جا بخواد خط کنه. این وسائط رو میتونه ملاحظه بکنه، منتها ملاحظه سریع، ملاحظه سریع بدون توقف. آخرین مبتدا و دوام و ذکر لجلال الله، یعنی دائما یاد عظمت خدا باشه. جلال در اینجا به معنای عظمته، به معنای جلال در مقابل جمال نیست، لذا اصلا یعنی به طور کلی یاد خدا باشه. خب والقربت الى الله عز و جل و تقلیل و طعام و سحر و تضرع، تا اینجا هرچی خوندیم همه اینها یفضی الى هذه الامور، منتهی میشوند و انسان رو میرسانند به این امور شریفه‌ای که قبلا توضیح دادیم. امور شریفه‌ای که قبلا توضیح دادیم همون کمالات انسانی بود، گفتیم انوار 15 گانه نصیبش میشه، تیار عرض میتونه بکنه، میتونه خلع بدن بکنه و امثال این کرامت ها و این امور شریفه‌ای که قبلا گفتیم، یعنی همه کمالات انسانی. این وسائطی که گفتیم، این احوالی که الان ذکر کردیم، این احوال ما را منجر میکنه و میرسونه به این امور شریفه. احوال یعنی این اموری که مبتداهایی که پشت سر هم خوندیم، القربت الی الله، تقلیل و طعام، سحر، تضرع، تلطیف، فهم الاشارات، دوام و ذکر، اینا میگم احوال. امور همون کمالاتن، این احوال منشأ رسیدن به اون امور میشوند. یفضی الی هذه الامور الشریفه که ذکر شد. ول احوال المستوره انما یفضی الی هذه الامور الشریفه لانها کلها منوره للنفس. عبارتتون جا افتاده چی داره، همینطور که میخونم تصحیحش کنید. ول احوال المستوره انما یفضی الی هذه الامور الشریفه لانها کلها منوره للنفس. چرا این احوال ما رو به این امور شریفه میرسونند؟ میفرماید این امور شریفه که توضیح داده شدند، اینها نفس رو آماده میکنند که هیئت نوریه ای از عقل دریافت کنه. نفس بعد از دریافت هیئت نوریه آماده می شود که مطالب رو به سهولت ادراک کنه و باب علم برش باز بشه، باب علم و سایر کمالات برش باز میشه با افاضه اون هیئت. و بعد که باب علم و باب کمالات باز شد، این آنچه را که در قوه داشته بعد از باز شدن این باب به فعلیت می رسونه، به مقدار تواناییش، به مقداری که لیاقت داره و اون هیئت بهش اجازه میده. پس این امور، این احوالی که گفتیم مستقیما انسان رو به این کمالات نمیرسونن، این احوال زمینه میشوند که نفس دریافت کند هیئت نوریه ای را از عقول. بعد از دریافت این هیئت ادراک مطالب براش آسون میشه، یعنی از قوه به فعل آمدن در تمام کمالات لایقه براش میسر میشه و به تعبیر ایشون باب براش باز میشه، هم باب علم هم باب کمالات. و وقتی باز شد و صدرش منشرح شد، اون وقت افاضه ها پشت سر هم میاد و هذه الاموری که گفتیم تحصیل میشه و به دستش میرسه. پس نحوه وصول، نحوه ایصال هذه الاحوال الی هذه الامور همین نیست که بیان شد. نحوش این نیست که این احوال مستقیما ما رو به این امور برسونند، بلکه این احوال منشأ پیدایش اون هیئت نوریه می شود، هیئت نوریه منشأ انفتاح باب میشه، انفتاح باب باعث میشه که قوه های ما به فعلیت به اندازه لیاقت و استعدادمون تبدیل بشه. وقتی به فعلیت تبدیل شد، این امور برای ما حاصل میشه. ول احوال المستوره انما یفضی الی هذه الامور الشریفه لانها کلها منوره للنفس و معده لها. احوالی که مستور شدن یعنی مکتوب شدن، که همین مبتداهایی بودن که پشت سرم عطر می‌گرفتی و القربت الى الله عز و جل تقلیل الطعام تا آخر. این احوال که مستور یعنی مکتوب شدن انما یفضی الى هذه الامور الشریفه، ما رو به این امور شریفه میرسونن، یعنی به اون کمالات انسانی که قبلا توضیح دادیم میرسونن. لانها، چون این احوال همشون منور نفسن، نفس رو نورانی میکنن و معدن لنفس را، نفس را آماده میکنن لافاظت العقل حیاته نوریته علیها، تا عقل حیات نوریش رو بر این نفس افاظه کنن. نفس را آماده میکنن برای دریافت اون حیات نوریه از عقل. و تلک الحیات النوریه تو ادها لادراک المطالبه به سهولت، اون حیات نوریه که از عقل دریافت میشن باز نفس را آماده میکنن که مطالب رو به سهولت درک کنه. مطالب یعنی اون چه که مطلوبشه، اون چه که مطلوبشه، البته به حد توانایی. و این همیشه طلب میکند چیزی را که تواناییشو داشته باشه، به حد توانایی هم بهش افاظه میشه. لأنه اذن فتح باب الفکر علی النفس و کیفیت و طریق تفکر، اگر باب فکر بر نفس باز بشه. این لأنه دلیل است برای تو ادحال ادراک المطالب به سهولت. چرا نفس با این حیات نوریه آماده ادراک مطالب به سهولت میشه؟ چون این حیات باعث انفتاح باب میشن و اگر انفتاح باب شد حتما ادراک به سهولت اتفاق انجام میگیره. لأنه اذن فتح باب الفکر علی النفس، باب فکر بر نفس باز بشه، یعنی به نفس اجازه فکر کردن داده بشه. و کیفیت طریق تفکر هم به اون تفهیم بشه، یعنی بفهمه که چطوری باید تفکر کنه، چون خود تفکر هم راه داره، کیفیت داره، اینا باید مشخص بشه. و رجوع بالحدث الى المطلوب، و باز کیفیت رجوع به حدث الى المطلوب براش روشن بشه. چون بعضی مطالب رو ما با فکر به دست میاریم، بعضی مطالب رو هم با حدث به دست میاریم. البته حدث برای ماها کمتر اتفاق میفته، برای انبیا بیشتر. حدث یعنی همون فکر، ولی به شرطی که با سرعت انجام میگیره. در فکر ما حرکت میکنیم، یعنی حرکت باطنی میکنیم، حرکت فکر ذهنی میکنیم برای اینکه حد وسط ها رو پیدا کنیم، بعد کنار اصغر و اکبر قرارشون بدیم، تشکیل قیاس بشه و ما به نتیجه و مطلوبمون برسیم. خب این ممکنه طول بکشه، این حرکت ممکنه مدتی زمان لازم داشته باشه، اما در حد همین حرکت ها انجام میگیره. البته در حد اختلافه که هر دو حرکتی که در فکر لازمه در حد هم انجام میشه، دو هر دو سریع انجام میگیرن، یا در حد یه حرکت انجام میگیره اون یه حرکت هم سریع انجام میگیره، این مسئله اختلافیه. ولی علی حال آنچه که هست اینه که در حد سرعت رو داریم، یعنی با تفکر ما به مطلب میرسیم با طول زمان، اما در حدس به مطلب میرسیم، به مطلوب میرسیم بدون طول زمان. حدس با فکر فرقش تقریبا همین است که عرض کردم، یا فکر دارای دو حرکته و حدس یک حرکت، یا حدس هم دو حرکت داره منتها سریع، و الا حدس با فکر فرق نمی کنه. هر دو عبارتند از جمع کردن مواد اولیه استقلال و ترتیب دادن اونها، هر دو این چیز رو در این اشتراک رو دارن. این فرمت گاهی ما بعضی مطالب رو از حدس استفاده میکنیم، بعضی رو از فکر استفاده میکنیم. اون وقتی هم که از حدس استفاده کنیم حدسامون فرق میکنه، از نظر کیفی، از نظر کمی فرق داره، چون ممکنه مثلا در زمانی بیشتر حدس بذاریم، در زمانی کمتر، یا انسانی بیشتر از حدس استفاده کنه، انسان دیگری کمتر. این به لحاظ کمی، به لحاظ کیفی هم فرق داره. گاهی ممکنه یه انسانی سریع بره، یه انسانی سریعتر بره، و وقتی به مطلب رسید اون انسان اول مثلا روشن‌تر مطلب رو دریافت کنه، انسان دوم مثلا یا روشن دریافت کنه، انسان دوم روشن‌تر. ما معتقدیم که انبیا به خصوص اون بزرگانشون از حدس استفاده میکنن، از نظر کمی بیش از بقیه، از نظر کیفی هم شدیدتر از بقیه و واضحتر از بقیه. حالا ایشون میفرماد که اگر انسانی خواست تفکر کنه، طریق تفکر رو یاد بگیره. اگر خواست حدس بزند، رجوع به حدس کند، به وسیله حدس به مطلوب برسد. لأنه اذن فتح باب الفکر علی النفس، و معلوم شود براش کیفیت تفکر، طریق تفکر، و معلوم شود که چگونه میتواند رجوع کند به سبب حدس الی المطلوب. اگر این مطالب براش معلوم شد، انشرح قلبها، قلبش منشرح و مفتوح میشه، و انفتحت بصیرتها، اون چشم قلبش هم باز میشه، و خرج ما فی نفسها من القوه الی الفعل، آنچه که در نفسش به صورت قوت است، به صورت قوه است، خارج می شود الی الفعل، بدغیر تعب من غیر طلب و تعب. بله، من غیر طلب و تعب، بدون طلب، بدون جستجو و بدون تعب به مطالب میرسه و امور بالقوه. فلهذا ما از کردن بارها، یک کلمه است، یعنی فلهذا، به این جهت است که این احوال مفضی میشوند، یعنی منجر میکنند انسان را و میرسونن انسان را الی هذه الامور الشریفه. به این جهت است، یعنی از این طریقی که گفتیم، یعنی باعث پیدایش اون هیئت میشوند، و اون هیئت باعث انفتاح این باب میشود، و انفتاح این باب باعث میشه که امور از قوه به فعلیت خارج بشوند و انسان دارای این کمالات مذکور بشه.
کمالات مثل
اونایی که مربوط، اونایی که مربوطه به علمن، بله، حالا یا صور علمیان یا حضورن، که مشرا میگن صور علمی، ایشون میگه حضور، ایشون با شهود معتقده. لذا میگه انفتحت بصیرت، و بصیرت باید مفتوح بشه تا انسان بتونه مشاهده بکنه. خب مطلبی که در اینجا میخوام مطرح کنیم اینه که به سالکین سفارش میکنن که همیشه در کارهاتون اخلاص داشته باشید و از ریا پرهیز کنید، زیرا که عمل اگر مخلصانه انجام بگیرد ولو کم باشد تأثیر دارد، و اگر با ریا همراه باشد هر چقدر هم که زیاد باشد بی تأثیر است. نه تنها بی تأثیره که ایشون میگه بی تأثیره، بلکه تأثیر خلاف هم داره. اگر کسی عمل ریایی انجام داد، نه تنها به خدا نزدیک نمیشه، بلکه دورم میشه. ولی ایشون فقط میگه اون عمل ساقطن، ساقطن یعنی بی‌ارزشن. ما از این بالاتر رو میگیم، نمیگیم بی‌ارزشن، میگیم ارزش منفی دارن، یعنی انسان رو هم با خودشون ساقط میکنن، همونطور که خودشون ساقطن انسان رو هم ساقط میکنن، هم ساقطن هم مسقط. بعد میفرماد اگر کسی اخلاص داشته باشه، انوار الهیه بر او اشراق میکنن و امور شریفه ای رو که جز اسرار الهی هستند ادراک میکنند. و به همین جهت هم هست که گفته شده که اگر کسی 40 روز کارهاش رو مخلصا لله انجام بده، چشمه های علم بر زبانش جاری میشود. این به خاطر اینه که قلبش منشرح شده و اون اسرار الهی رو و علوم رو دریافت کرده، حالا بر زبان جاری میکنه، واجد شده که داره اعلام میکنه. ول اخلاص و فی توجه الی نور الانوار اصل فی الباب. اخلاص در توجه الی نور الانوار، یعنی وقتی ما متوجه الی نور الانوار میشیم، حالا چه توجهمون از طریق نماز باشه، چه از طریق زکات باشه، چه از طریق انفاقات دیگه باشه، چه از طریق محبت به اهل جامعه باشه، بالاخره طرق مختلف داره توجه الی الله که در شریعت بیان شده. همه این توجه ها اگر با اخلاص همراه باشد، این اخلاص اصل فی الباب، یعنی ریشه باب سلوک همین اخلاص. فی الباب یعنی در باب سلوک، در باب سلوک این اخلاص ریشه همه مطالب، اگر نباشه همه کارا بیهوده است. لأن این اخلاص آماده می کند نفس را لإشراق الأنوار الإلهیه و ادراک الأمور الشریفه. علی ما قال علیه السلام من اخلص لله 40 صباحا، یعنی همه کاراشو 40 روز خالصا لله انجام بده، ظهرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، چشمه های حکمت از قلبش بر لسانش جاری می شود، یعنی قلبش واجد این چشمه ها می شود و لسانش این چشمه ها را اظهار می کند، حتما واجد می شه که اظهار می کنه. عامل این وجدانم همین اخلاصی است که توضیح داده شد. و ما لا اخلاصفی، یعنی عملی که لا اخلاصفی لا حاصل الله، بیارزشه. الان ما جا افل کتب المنزله، یعنی قرآن و انجیل و این چیزا و الاحادیث نبویه. چرا لا حاصل الله؟ لسقوط الاعمال التي فيها ریاء و این کسرت اون اعمال، اعمالی که درش ریا باشه ساقط، عرض کردم علاوه بر ساقط بودن مسقط هم هست، و این کسرت اون اعمال و اعتبار، یعنی ارزش لسقوط و لاعتبار، یعنی به خاطر ارزش اعمالی که خالص لله تعالی باشد و این قلت این اعمال، اعمال کم اگر خالص لله باشن ارزش دارن، ولی عمل ریایی هر چقدر هم زیاد باشن ثابتند و بیارزش. یکی از چیزهایی که عرفا خیلی بهش اهمیت میدن صدای خوشه، معتقدن که اون نغمات موسیقیه، یعنی نغمات موزون، صداهای مرتب و منظم، چون صدا دو جوره، یه صدای بی ترتیبه، همین صداهای معمولی، یه صدای موزونه که با ترتیب خاصی که در موسیقی تعیین شده حاصل میشن، این صداها خوشایندن. حالا چه از وتر باشه، وتر اون زه کمان رو میگن، مثلا روی ویالون و این وسایل موسیقی یه تاری از سیم کشیده شده، اون تار رو مثلا میلرزونن یه صدایی ازش حاصل میشه، این مثلا صدای موسیقی. یا اینکه از وتر نباشه، از لحن باشه، یعنی از حنجره انسانی مثلا، یا حتی از حنجره حیوانی مثل چهچه بلبل و امثال زالش، اینا همه این صداها باعث لطافت نفس میشن و نفس با وجود این صداها میتونه بهتر یاد خدا بیفته. البته خب حرف درستیه، صدای خوش در حینی که انسان صدای خوش میشنوه بیشتر میتونه توجه الله پیدا کنه، منتها ما باید انتخاب کنیم صدا رو، یعنی صدای خوشی رو انتخاب کنیم که در شریعت حرام نشده، اون صدایی هم که حرام شده اون هم کمک میکنه برای رسیدن به الله، اما هر رسیدن به اللهی که مطلوب ما نیست، ما میخوام مسیرمونم مسیر خوب باشه، نمیخوام فقط هدفمون خوب باشه، مسیرمونم میخوام خوب باشه. البته شاید بتونیم بگیم این موسیقی ها به خیال ما را واصل الله میکنن و اینم درسته، این موسیقی های حرام که بعضی ها معتقدن که ما عرفان رو از اینجا بیگیریم و به توسط همین ها میرسیم به خدا، یا اصلا اشتباهه، این به خیال ما رو به خدا میرسونه. خب گاهی از اوقات هم یه درهایی برای انسان باز میشه، چه بعدی داره که این در رو شیطان باز کرده باشه؟ ما از کجا میدونیم که خدا این در رو ما باز کرده؟ اگه ما از راه حرام بریم، اصلا ما معتقدیم که راه حرام موسل الله نیست، نه حالا موسل باشد راه حرام باشد هدف عالی باشد، اینو قبول نداریم. ما میگیم اگر راه هم خراب باشه، در واقع ما داریم به سمت شیطان میریم، خیال میکنیم که به سمت رحمان رفتیم. پس حتما باید سعی کنیم که الهان موسیقیی که ما رو میخوان موسل بشن الله، الهان حلال باشن. و حرف به طور کلی درسته، یعنی صدای خوش باعث لطافت نفس و باعث توجه نفس به عالم ملکوت میشه، اما حتما عرض کردن باید انتخاب بشه این صدا، صدای خوشی باشه که شریعت حلال دلسته باشه. خب بله دیگه، اگه این هم باشه که دیگه اعمال گذشته رو اگه موسیقی بخواد اعمال قبلی رو از من تا حالا میگفتم که همین عملی که میخوام انجام بدیم اگر با موسیقی باشه به نتیجه نمیرسه. این نقلی که ایشون میکنن میفرما که گفته شده که اگه موسیقی گوش میدی اعمال یه هفته گذشته هم از بین میره. اگه این باشه که دیگه نه تنها ضرر دارد که خودش ما رو نمیرسونه بلکه قبلی ها رو بی اثر میکنه. علی حال حرف درستیه، عرض میکنم خود لحن خوش موسل الالله، لذا میگن قرآن رو با صوت حسن بخونید و تجربه میشه آدم وقتی که قرآن با صوت حسن خونده میشه به معانیش بهتر توجه میکنه و حضور قلبش نسبت به عالم ملکوت بیشتر میشه. اما به ما سفارش شده که از این طریق ها نرید، حتما اونها بهتر از ما میدونند، این طریق ها موسل نیست و اگر کسی هم به وسیله اون طریق ها برسه در واقع به خدا نرسیده، خیال کرده به خدا رسیده، هرچند دارای کرامت بشه. کرامت که دلیل وصول الالله نیست. خیلی هستن که کارهای خارق العاده انجام میدن اصلا دیره ندارن. نه ملاک لازمی نداره که حتما ما خودمون بفهمیم، ملاک رو شریعت بیان کرده، ما به تقلید شریعت میریم جلو. بعضی چیزا رو خودمون میتونیم بفهمیم ولی بعضی رو نمیتونیم، چون راه سنگینیه و ما نرفتیم تجربه نکردیم، نمیتونیم بفهمیم که چه چیزی مانعه چه چیزی موصله. بالاخره سر این راه در این راه وسائل محرکی وجود داره که ما رو تحریک میکنه برای رسیدن به هدف، وسائلی هم وجود داره که ما رو منع میکنه. ما تا حالا این راه نرفتیم، تجربه نداریم. اون کسانی که به این راه آشنا هستن به ما میگن این لحن نیست که وسیله وصول تو میشه، این لحن نیست که مانع وصولت میشه. وقتی گفتن ما قبول میکنیم، اعتقادم بهشون داریم. ما میخوام عرض کنیم که همونطور که تالا بیان شده سلوک الالله سلوک سختیه و همیشه هم گفتن مثل این دست که کسی تو تاریکی بره، چشم بسته بره، لذا میگن بدون کمک نرو، حتما یه پیری که قبلا این راه رو طی کرده دست تو باید بگیره. خب بهترین پیرهایی که این راه رو طی کردن و بر این راه اشراف دارن خود ائمه علیهم السلام یا انبیا هستن. اونا به ما میگن این این امور مانعند، در اون راه این امور مانعند و این امور موصلند. خب ما باید گوش بدیم دیگه، حالا بفهمیم یا نفهمیم، همه چیزا رو لازم نیست خودمون بفهمیم. بله چیزایی که تجربه کردیم خودمون میفهمیم، اما چیزی که تجربه نکردیم تازه میخوام واردش بشیم و تازه بر فرض هم تجربه کنیم، وقتی رسیدیم به آخر خط از کجا میدونیم آخر خط خداست یا شیطانه؟ کسان زیادی رفتن از راه‌های مختلف رفتن و به یه جاهایی رو رسیدن، آخر وقت ما کشف کردیم اینو به شیطان رسیدن. پس اینه که حتما باید راه رو طبق اونی که شریعت تنظیم کرده طی کنیم، نه طبق اونی که خودمون میفهمیم. و حتی اگر یک وقتی استادی در این زمینه به دست آوردیم و به او سر سپردیم، کارهای او رو و دستورات او رو با شریعت محک بزنیم، که این نوعاً کمتر اتفاق میفته که سالکین بیان کاری که استادشون بهشون توصیه میکنه با شریعت تطبیق کنند، ولی وظیفه هست که تطبیق کنند. البته بعضی از استادها هم به سالک اول شرط میکنند که باید به من سر بسپاری و هیچی رو مخالفت نکنی، هرچی گفتم باید عمل کنی. این التزام رو از اول ازشون میگیرند، ولی این التزام خطرناکیه. خود همین احتمال داره که گاهی باعث انحرافشون بشه. خب این مطلبی بود که ارسیادی من دیمه کار هست. ارسیادیم که انسان با لحن خوش میتواند بهتر واصل الالله بشه، ولی الان توضیح میدیم که این مال حالت اولی سالک، یعنی سالک در ابتدا که راه میفته با لحن خوش باید خودش رو تحریک کنه، تقویت کنه. اما در سان الحال، یعنی در ادامه، در اون حالات بعدی میفرمان حزن مطلوبه، این دیگه کمتر باید با اون طرب بپردازه. عرفا حالا بالاخره ایشون داره اشاره به همون مطالب میکنه. عرفا مجلس قنا تشکیل میدادن، مجلس طرب تشکیل میدادن، حتی به قول خودشون مجلس سما. در این مجلس سما کسی میخوند و حتی پایکوبی هم بود، رقص و پایکوبی هم بود، که خب اینا طبق مرام شریعت نیست. در ابتدایی که میخواستن راه بیفتن این کارا رو میکردن، ولی وقتی که یه خورده به نتیجه میرسیدن، به قول خودشون فیسان الحال وارد میشدن، دیگه سعی میکردن که اون طرب رو بذارن کنار، حزن و شعار خودشون قرار بدن و از طریق حزن واصل بشن. در یه مقدار از راه با طرب میرفتن، مقدار بقیه رو با حزن میرفتن. البته سان الحالی که میگیم به معنای ثانی نیست، به معنای مالایسه به اوله. در حال اول طربه، در ثانی حال اینه دیگه، در اون حال به بعد میخواد ثانی باشه، میخواد ثالث باشه، سرابه باشه، هرچی دیگه مالایسه به اول، اونی که دیگه اول راه نیست، وسط های راه تا آخرش باید با حزن همراه باشه. و تطریب و نفسه به ذکر الله صاحب الجبروت ناف اون، تطریب و نفس مبتداست، ناف اون خبر. در عبارت مصنف داریم تطریب و نفس به ذکر الله، یعنی نفس رو با ذکر خدا به طرب بیار. ولی شارح اضافه کرده با الحان موسیقی نفس رو به طرب بیار، وقت ناچار شده که بای به ذکر الله رو به معنای ملابست بگیره، یعنی مع ذکر الله، اون با رو به معنای مع گرفته. و الا اگر این اضافه شارح نمی بود، بایی که در عبارت مصنف آمده بود به معنی سببیت می شد، اما حالا اون بایی که در عبارت شارح آمده به معنی سببیت می شد. و به طرب آوردن نفس، شاد کردن نفس به سبب الحان موسیقیه، یعنی الحان یعنی آوازها، موسیقی یعنی خوش، یعنی موزون. من نقمات تل من نقمات تل و تریه، نقمه هم صداست، اما صدای خوش رو میگه، صدای خوشی که از وتر به دست میاد. وتر از کنم زه کمان رو میگن، نقمات وتریه اونی که از این زه حاصل میشه نه از حنجره، مثلا همون تارهایی که روی اون وسایل موسیقی میذارن، بعد اون تارها رو تکون میدن، با رعشه اون تارهای صدای موسیقی مانندی خارج میشه، اون رو میگن نقمات وتریه. تطریب نفس به سبب این دوتا، به ذکر الله یعنی مع ذکر الله، ایشون به معنی مع میگیره، مع ذکر الله صاحب الجبروت، به همراه یاد خدا بودن که خدا صاحب الجبروت است، ای مع تذکر جلال الله و عظمته. شارع مصنف گفت به ذکر الله، بعد برای الله صفت آورد، صفتش صاحب الجبروت بود، یعنی صاحب العظمه. از صفت شارح فهمید که باید یاد جبروت خدا و یاد جلال خدا بود. این صفت بیهوده نیمده در اینجا، خود صفت مشعر است به این که ما باید اگر یاد خدا میکنیم یاد چی بیافتیم، یاد کدوم اسم بیافتیم. میفرماد یاد خدا که صاحب جبروت است، یعنی یاد جبروت خدا بیافت، یاد جلال بیافت. لذا اینجوری تفسیر میکنه، من تذکر جلال الله و عظمته، در حالی که در عبارت مصنف جلال نداشتیم، گفت به ذکر الله، اما ایشون میگه به ذکر جلال الله. ذکر جلال الله و عظمت الله را از این توصیفی که به صاحب الجبروت کرده ایشون در آورده. خب این تطریب نفس همراه ذکر خدا ناف اون، اما ناف اون فلحال الاول لذیل سالک، در اون اوائل حالی که برای سالک حاصله، این تطریب نفس نافه. چرا نافه؟ چون اطبا گفتن اگر نفسی مسرور بشه نورش منبسط میشه، و ما الان احتیاج به انبساط نور نفس داریم، چون احتیاج به انبساط نور نفس داریم لذا میگیم مسرورش کن که این نور منبسط بشه، تا نورهای بعدی که افاضه شد این نور منبسط شده رو تقویت کنه. لاتفاق الاطباء و الحکما بر این که نفس اذا فرحت و سرت، فرحت و سرت از یه معنا داره، این وسط نورها یعنی نورش پهن میشه ولی و زهره و ظاهر میشه، ولی اذا حزنت این قبضت نورها و خمده، اگر محضور بشه نورش جمع میشه و گاهی هم خاموش میشه. این در حال اول. الا ان الحزن لسان للحال سان الذی لسالک افضل. تحقیق بر این است که در حال ثانی که سالک دارد حزن افضل است. در حال اول تطریب افضل است، در حال ثانی حزن افضل است. خب میفرماد که باز از چیزهایی که به سالک کمک میکنه خوندن صحف منزله است، یعنی اگر انسان مسلمون باشه خوندن قرآن، اگر مسیحی باشه خوندن انجیل و امثال اینا، و علاوه بر این خوندن قرآن رجوع کردن به خدایی که هم صاحب خلق است هم صاحب امر است، یعنی هم خالق عالم ماده است و هم خالق عالم عقل. رجوع به او هم یکی از شرایطی است که سالک رو آماده دریافت فیوضات میکنه. و قرائت صحف منزله یعنی کتاب هایی که بر انبیا نازل شدند، و سرعت رجوع به کسی که لهو عالم الاجسام و هو الخلق و لهو عالم المجردات و هو الامر. نسخه قدیم بره لهو الخلق ای عالم الاجساب و الامر و هو عالم المجردات، که فرق نمی کنه از نظر مفاد یه چیه. کل هذه المذکورات، قرائت صحف، سرعت رجوع الی کذا، شرایطی هستند که آماده میکنن سالک رو الى ادراک ما ذکر نامل امور شریفه. ادراک یعنی به دست آوردن، تحصیل کردن. خب تمام شد. مطلب دیگر، اگر بر انسانی انوار الهیه به تابت، همونطور که در گذشتم اشاره کردیم، بر اون لباس عزت رو و هیبت رو میپوشونه، چون بعضی نورها گفتیم قبلا که عارضشون عزته و اونها با به دست آوردن این عارض در چشم مردم عزیز میشن و با محبت جلوه میکنن، به طوری که انسانها در مقابل اونها تواضع میکنن. میفرماد که اینه مطلب. مطلب دیگه این که اگر کسی خودش را به خدا واصل کرد، پیش خدا برای بله، اگه کسی سلوک الله کرد ولی هنوز واصلم نشده باشه، طالب الله شد، پیش خدا برای چنین کسانی موردی برای چشمه حیات یافت میشه. موردهای زیادی برای چشمه حیات یافت میشه. مورد یعنی محل ورود، یعنی شریعه، چون رودی که پر آب باشه دسترسی بهش برای انسان ها ممکن نیست، چون مگر اینکه این رود کاملا لب به لب باشه، یعنی درست با کناره های رود آب همسان باشه، اما اگر یه خود گود باشه که نوعا رودها گودتر از زمینن، انسان دستش به اون رود نمیرسه، بلکه باید پله از این ساحل به طرف رود پله داشته باشه یا یه شیب داشته باشه، که اصطلاحاً این پله یا شیب رو میگن شریعه. اون شریعه فرات هم که در داستان کربلا هست اونم همینه، چون فرات هم طوری نیست که همه جاش انسان بتونه آب برداره، از اون شریعه ها باید بره آب برداره، یعنی از همون سراشیبی ها یا پلکان ها. ایشون میفرماد که چشمه حیات که اگر انسان به اون چشمه دسترسی پیدا کرد حیات جاوید پیدا میکنه، در واقع همون کمالات عقلی هستند و این کمالات عقلی مورد دارن، یعنی اینا در دسترس انسان هایی که نیستن، یه مورد هایی دارن، یه شریعه هایی دارن. این چشمه حیاتی که همون کمالات عقلی هستن، اینها در دورن از دسترس انسان، در دسترس انسان نیستن. اون مواردشون موارد زیادی هم دارن. خدا اون موارد رو در اختیار کسانی میگذارد که طالب باشن، یعنی سالک باشن. حالا یا ابتدای سلوکشون باشه یا وسطای سلوک، به اندازه که لیاقت دارن از این چشمه حیات در اختیارشون گذاشته میشه. پس در پیش خدا برای کسانی که طالب آب حیاتن، یعنی طالب کمالات عقلیان، مورد عظیمی وجود داره، یعنی شریعه وجود داره و خدا اونها رو راهنمایی میکنه به اون شریعه تا از اون شریعه وارد بشن و به این چشمه حیاتی که عبارت از کمالات عقلی است برسن. اگر از این کمالات عقلی نوشیدن، حیات سرمدی پیدا میکنن. حیات سرمدی نه به معناست که ما میگیم ولی تو دنیا دائما زندگی میکنه، یکی ارزش نداره. حیات سرمدی پیدا میکنن، یعنی حیاتی که مثل حیات اخروی است. در همین دنیا حیات اخروی نشون حفاظه میشه، بعدم که منتقل شدن علاوه همه حیات رو بهتر از اون چی که در اینجا دریافت کرده بودن دریافت میکنن. و ازا کسرت الانوار الالهیه علا انسانن کست رو، این انوار این انسان رو میپوشانن لباس عزت و هیبت. یعنی این انسان مثل این که لباس عزت برتن کرده، پیش همه چشم عزیز به نظر میرسه و در همه چشم با محابت جلوه میکنه. و تنقاد و لهم نفوس، همه نفوس برای او مطیع میشون. این یه مطلب، مطلب بعدی. و اندالله لطلاب ما الحیات مورد عظیم، پیش خدا برای کسانی که طالب آب حیاتند مورد هست، یعنی محل ورود هست، شریعه هست، محل ورودش هم محل عظیمی است. مال حیات رو معنی طلاب مال حیات رو معنی میکنه، ای لطلاب الکمال العقلی. خب چرا کمال عقلی رو مال حیات گفتن؟ الذی هو سبب الخلود السرمدی علی افضل الاحوال. داره بیان میکنه که چرا کمال عقلی رو آب حیات گفتن، چون کمال عقلی سبب خلود سرمدی می شود علا افضل الاحوال، یعنی انسان خلود پیدا می کند با بهترین حال. خلود در دنیا بهترین حال نیست، خلود به حیات معنوی بهترین حاله. و این خلود رو خدا به این انسان که طالب کمال عقلی است میده. المعبر و انها به ما الحیات، اون خلودی که ازش به آب حیات تعبیر شده، که ایشون آب حیات رو واقعا یه چشمه خاصی در ظلمات نمیدونه، چنانچه ما فکر میکنیم یه چشمه باشه که مثلا حضرت خضر رفته باشه از اون خورده باشه، حیات جاوید دنیایی پیدا کرده باشه. آب حیات رو میگه در دسترس همه انسان ها میتونه قرار بگیره، منتها همت میخواد. آب حیات عبارت از کمالات عقلی است که خلود سرمدی به انسان میده. خب ان الله لطلاب ما الحیات مورد عظیم، مورد را اصلا یعنی محل ورود، یعنی شریعه و مدخل رود. خب بعد از اینکه این مطلب و ایشون مطالب گفت، الان یه چند تا سوال میکنه. سوالات همه تحریک کنندن، ترغیب کنندن. فهل من مستجیر من عذابهی و نارهی به نور ذوالملک و الملکوت، آیا کسی هست که پناه ببرد از عذاب خدا و نار خدا، پناه ببرد به نور خود خدا که هم صاحب ملک یعنی عالم اجرام و هم صاحب ملکوت یعنی عالم مجددات. آیا کسی هست که پناه ببره، را بیفته و به نور خدا متمسک بشه تا از عذاب او و نار او در امان بماند؟ این یه سوال. این سوال محرکه، انسان ها رو میخواد تحریک کنه که را بیفتید. فهل من مشتاق الى العالم العقلی یقرأ باب الجبروت، ای باب الحضرت الهویه، آیا کسی هست که مشتاق به عالم عقلی باشد که باب جبروت را، یعنی باب حضرت ربوبی را بکوبد تا این در بر او گشوده شود؟ بکوبد یعنی راه بیفته به سمت در بره، وقتی به سمت در رسید در برش باز میشه به اندازه تلاشی که میکنه. سوال سوم، فهل من خاشع لذکر الله، کسی هست که وقتی یاد خدا براش پیدا میشه خشوع بهش دست بده، حالت خشوع بهش دست بده، که خود همین خشوع در مقابل ذکر خدا سازنده هست برای انسان ها و انسان ها رو به کمال میرسونه و باعث میشه که از منهیات احتراز و پرهیز کنن. فهل من ذاهب الی ربه به قطع العلائق البدنیه و العوائق الظلمانیه لیهدیهو، آیا کسی هست که به سمت پروردگارش رود؟ چگونه برود؟ به این که علائق بدنیه رو قطع کنه و موانع ظلمانیه رو کنار بذاره، یعنی اینو همراهش هست ولی به اونها تسلیم اونها نشه، نه اینکه اینا رو ببره بریز دور، نمیشه این کارو کرد. بالاخره ما در طبیعت همراه این عوائق و موانع هستیم، باید ارتباطی به اینها نداشته باشیم، دل به اینها نسپریم و اسیر اینها نشیم. آیا کسی هست که به سمت پروردگار برود لیهدیهو، تا او رو هدایت کند؟ بعد شارح مصنف بعد از اینکه این چند تا سوال رو مطرح میکنه نوید میده که راه بیفتید، هر چقدر مشکله به این مشکلات در مقابل این مشکلات مقاومت کنید، زیرا خدا ذره ای از سعی شما رو ضایع نمی کنه. هر قدم که برداشتید همون قدم حساب میشه و مطمئن باشید که اگر یک وجب جلو رفتید، خدا ده وجب شما رو جلو میکشد، نه ده وجب خودش پایین بیاید، ده وجب شما رو بالا میکشد. ما زا منافی است، ما زا من قصد نحو جنابهی، ضایع نمی شود کسی که به سمت جناب و درگاه او و دربار او سیر کند. ولا خواب من وقف به بابهی، اون کسی که به سمت دربار او سیر می کند سعیش ضایع نمی شود، اون کسی که سیرش تمام می شود و در دم در می رسد، لا خوابه، یعنی نامید نمی شه، از مطلوبش محروم نمی شه. کسی که وقف به بابهی، دربار الهی بایسته، اونجا هم خدا بهش افاضه می کنه، بالاخره اونچه که لاغه بهش عطا می کنه. با این توضیحاتی که دادیم هم بیان کردیم که چه وسائطی رو و وسائلی رو ما باید استفاده کنیم تا به کمال لایق برسیم، هم بیان کردیم که اگر ما این کمال لایق رو پیدا کردیم چه امور شریفه‌ای برامون حاصل میشه و حتی عزت و هیبت هم پیدا میکنیم و به آب حیات هم که سرمدی است دسترسی پیدا میکنیم، و هم بیان کردیم که راه برای همه بازه و سعی هیچ کس ضایع نمیشه و هدر نمیره. این مطالب رو گفتیم تا به فصل بعدی که وصیت مصنفه برسیم، انشاءالله میدونیم برای جلسه بعد.